فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. صلى الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معبودم چگونه فراموشت کنم که همیشه به یادم بوده ای، و چگونه از تو بیخبر شوم که تو نگهبانم هستی و مرا محافظت می کنی.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علا آله،
سلامون علا آله یاسین.
زیارت آله یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آله.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مردانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام، به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آلی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه، و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش می‌کنه.
السلام علیک حین تسلی و تغنوت،
سلام بر تو آن هنگام که در محراب عبادت می ایستی و به سوی پروردگار قنوت می گیری.
دل را اگر از حسین گیرم، چه کنم بی عشق حسین اگر بمیرم؟ چه کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان حسین اگر نگیرم چه کنم؟
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله، در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
در منابع تاریخی آمده است که پیش از ورود سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اسرای اهل بیت به کاخ، یزید دستور داد سفره پهن کردند و غذاهای رنگارنگی رو که تهیه دیده بودند آوردند و او و اطرافیانش بر سفره نشستند و شروع کردند به خوردن غذا و نوشیدن شراب. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت شده که فرمود یزید هنگامی که سر ابا عبدالله را برایش بردن سفره غذا گسترد و امر کرد شراب فقاع حاضر کردند. آنگاه در حالی که سر جدم حسین را مقابلش گذاشته بودند، شادمانه به دیگران می گفت بنوشید، این شراب مبارکی است و مبارکی این شراب آن است که ما نخستین کسی هستیم که در برابر سر بریده دشمن خود این شراب را می نوشیم. در منابع تاریخی آمده هنگامی که یزید بر سفره نشسته بود، محفر ابن سعلبه سر مقدس ابا عبدالله رو وارد بزم یزید کرد. او همانطور که از ایوانهای کاخ می گذشت و پیش می آمد با صدای بلند می گفت این محفر ابن سعلبه است که سر مردمان پست و نابکار را نزد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه می آورد. نوشتند وقتی محفر سر مقدس را پیش می آورد، رجز می خواند و می گفت او فرکابی فزتن او ذهبا، فقد قتلت سید المحجبا، قتلت از کن ناس امن و ابا و خیرهم ادیز قرون نسبا. یعنی رکابم را پر از طلا و نقره کنید که من آقای بزرگی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش برترین پدرها و مادرها بودند. من کسی را کشتم که از تباری شریف برخوردار بود. مورخان نوشتند وقتی محفر این اشعار رو خواند، یزید برآشفت و گفت تو اگر می دانستی که او برترین مردمان است و پدر و مادرش کریم و بزرگوارند، چرا او را کشتی؟ و همانجا دستور داد گردن محفر رو بزنند. باری پس از سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام، سرهای سایر شهدای کربلا رو یکی پس از دیگری وارد مجلس کردند و در مقابل یزید گذاشتند و او از نام و نشان هر کدام می پرسید و حاملان برای او توضیح می دادند. پس از آن که سرها رو در مقابل یزید گذاشتند، ابتدا امام سجاد علیه السلام رو وارد کردند. از امام باقر صلوات الله علیه روایت شده که فرمود ما را به مجلس یزید وارد کردند در حالی که 12 نفر بودیم و بزرگترین ما پدرم علی ابن الحسین بود. ما را در حالی به مجلس یزید بردند که دستان ما را به گردنمان بسته بودند. در منابع تاریخی آمده پس از آن که سرهای شهدا رو و از پی آنها امام سجاد علیه السلام رو وارد مجلس کردند، نوبت به زنان اسیر رسید و در حالی که زنان و دختران بنی امیه و آل مروان با لباسهای فاخر در پشت پرده مجلس آسود خاطر و در امن و امان نشسته بودند، زنان و دختران پیامبر رو در لباس اسیری وارد مجلس کردند. نوشتند هنگام ورود سکینه و فاطمه تلاش می کردند تا سر مقدس رو ببینند و هنگامی که از میان اسرا چشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر امام در تشت طلا افتاد، بیتابانه شیونی سرداد و بانگ برداشت: یا حسینا یا حسینا یبن مکه و منا، یا حبیب رسول الله یبن بنت المصطفی. مورخان نوشتند گریه و ناله زینب کبرا سلام الله علیها وضع مجلس رو بر هم زد و عده‌ای از حاضران متأثر شدند و حتی صدای گریه برخی از زنان پشت پرده بلند شد. نوشتند صدای زنی از حرم سرای یزید از پشت پرده به گوش می رسید که فریاد می زد: یا حسینا یا حسینا، ای حسین، ای بزرگ اهل بیت رسول خدا، ای فرزند محمد مصطفی، ای فریاد رس یتیمان و بیوه زنان، ای کشته تیغ جفا. نوشتند با این که در این لحظه برخی از حاضران در مجلس به گریه افتادند، اما یزید هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. پس از این که اسرای آل محمد در جای مخصوص قرار گرفتند، یزید سرمست از پیروزی به سر ابا عبدالله علیه السلام که در تشت زرین در مقابلش بود نگاه کرد و با لبخندی کریه دست برد و چوب خیزرانی را که کنارش بود برداشت و با آن به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد و رو به جمعیت گفت: چقدر لب و دندان حسین زیبا بوده. آنگاه شروع کرد به جسارت به سر مقدس و در حالی که پی در پی با چوب خیزران بر لب و دندان امام علیه السلام میزد، این اشعار را با صدای بلند میخواند. میگفت: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، لأهلو واستهلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، لست من خند فإن لم انتقم من بنی احمد ما کون فعل، قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل. یعنی ای کاش بزرگان قوم و قبیله ام که در جنگ بدر کشته شدند امروز بودند و می دیدند که چگونه خزرجیان از ضربت شمشیر ما به ناله افتاده اند. اگر امروز آنان بودند پای کوبان و دست افشان و شادمانه می گفتند: یزید دست مریزاد، دستت درد نکند که انتقام ما را از محمد گرفتی. آری من از خندف نیستم اگر از فرزندان پیامبر انتقام نگیرم. ما بزرگان ایشان را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را در برابر کشتگانمان در جنگ بدر کنار هم گذاشتیم و بی حساب شدیم. بدانید که محمد سودای پادشاهی و سروری داشت و با ملک و مردم بازی کرد. بدانید که نه وحی آمده و نه نبوتی در کار بوده. یزید دیوانوار پیوسته در برابر چشمان اهل بیت پیام بر این ابیات رو میخواند و پشت سر هم با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام میزد. نوشتند در آن هنگام نوری از سیمای امام به آسمان تابید که با دیدن آن حاضران به وحشت افتادند و بر خود لرزیدند.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنین؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل که در جای جای این سرای مهربان وطن ایران در حال شنیدن شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه برنامه انتخابی خودتون سینما فرهنگ هستید. بار دیگه این افتخار رو دارم که دعوتتون بکنم تا بر بلندای امواج این شبکه رادیویی سفری داشته باشیم به بخشی از این سرای پرمهر وطنمون ایران. پیش از این درباره مجموعه مستند مرزداران با شما نازنینان صحبت کرده بودم، مجموعه مستندی که به تهیه کنندگی کارگردانی و روایت آقای سجاد بلوکات در ایام آن 40 روز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، جنگ رمضان و در قالب سرزدن به شهرهای مرزی جنوب کشورمون تولید شده بود. این بار میخوام شما رو دعوت بکنم به یکی از متفاوت ترین بندرهای سرزمین جانمون ایران، بندر لنگه، که روایت هزارهای تاریخی اون به حداقل 2500 سال در نقشه های توپوگرافی یا نقشه های جغرافیای بین الملل ثبت شده. دلیل این ثبت شدن آن است که برای این بندر که روایت ابتدایی آقای سجاد بلوکات به عنوان راوی این بندر هم به شمار میره، معرفی آبنبارهایی است که مردمان هزارهای دور همین سرزمین، هموطنان و نیاکان ما، به عنوان یک بندری که به آبهای آزاد جهانی، آبهای شور دسترسی دارند و همچنین سهم و بخش بارندگی در این بندر به سبب شنریزه های فراوانی که داره، اگر آب سطحی رو میخواستن جمع بکنن آب شور بود، آبنبارهایی است که برای اولین بار در میان تمامی بندرهای جهان، تأکید میکنم برای اولین بار میان تمامی بندرهای جهان، باز هم به نام ایران ثبت شده. روایتی که مستندساز، تهیه کننده، کارگردان و راوی مستند مرزداران در ایام جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، و با حضورش در بندر لنگه با من و شما مخاطبمون رو قسمت میکنه، سر زدن به آبنبارهایی است که در این بندر زیبا و البته تاریخی ایران زمین با من و شما قسمت میکنه. اما وارد شدن این مستند به فضای جنگ رمضان، روایت‌های ناخدا رضاست، ناخدایی که با همه رد و گذار روزگار که خاکسترنشین کرده محاسن او رو و سپید پوش کرده که گذار زندگی و تجربه زندگی به او، عشق به این سرزمین، ریشه دار بودن در این میهن رو به صلابت همان تصویر با من و شما در میان میگذاره، در مورد اصابت دشمنان نسبت به این بندر، چه ارتش تروریستی امریکا، چه ائتلافی که با رژیم قاسم صهیونی در همان روزهای نخستین آغاز جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان داشته. اما ناخدا رضا با لنج خودش در زیر همان بمباران که در دورنمای تصویر ما شاهد به آتش کشیده شدن بخشی از سرزمین جانمان و در حقیقت به آسمان رفتن دودهای آن تعدی و تجاوز هست، در کمال آرامش در حال خالی کردن بارهایی است که از طریق لنج خودش به این بندر آورده و با آرامش تام و تمام میگه که چه امروز، چه روز گذشته و چه فردا، حتی اگر دشمن لنج من رو هم مورد اصابت قرار بده، اگر جان در بدن داشته باشم، با لنج و قایق و کشتی دیگر بار مردمان و هموطنان خودم رو به این بندر میارم تا خدای نکرده خلعی در بازار ایجاد نشه. همین صلابت، همین قدرت، همین روایت و همین نگاه ناخدا رضاست که ما رو بر تبدیل شدن تک تک هموطنانمون در جای جای شمال و جنوب و شرق و غرب این سرزمین، در نقاط مرزی، این بار ملبس شدن به لباس مقدس مرزداری مزین میکنه و ما مفتخریم که چنین هموطنانی به نام ایرانی در جای جای سرزمینمون داریم که اگر حتی گوشه چشمی چپ از سوی دشمن برای تعدی و تجاوز به این سرزمین خاک باشه، اجازه نمیدن نه دست آن دشمن خدا اینا کرده به خاکمون برسه و نه نگاه استعمارگرانه و چپاولگرانه و متعدی و متبری از مسئلهی به نام تفکر استعماری و استکباری بخواهد ذره ای خدشه به روایت زندگی این مردمان وارد بکنه. و ناخدا رضا شاید راوی همین اتفاقه. آقای بلوکات در ادامه سفرش در بندر لنگه به سراغ یکی دیگر از ناخداها و جاشوهای جوان این بندر میره که غمین و پژین در لب بندر ایستاده و به آبهای پیش روش در میان امواج خلیج همیشگی و ابدی فارس چشم دوخته و منتظره که موتور لنچش که مورد اصابت موشک ها و بمب های رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا قرار گرفته، شاید از آب بالا بیاد و بتونه بخشی از دارایی خودش، بخشی از ما یملک خودش رو به عنوان صاحب لنچ جمع بکنه. اما امیدوار به سجاد بلوکات میگه که این فدای سر یک نفر از هموطنانم، او از تمام سرمایه که زندگی معیشت، اقتصاد و گذران روزگار خود، زن و فرزندانش تأمین می کرد می گذرد، به آن سبب که فدای سر یکی از هموطنانش بشه که در نهایت آرامش و امنیت زندگی بکنه. و این شاید همون دل دریایی مردمان نازنین و هموطنان دوست داشتنی جنوب کشورمون رو رخ نما میشه.
بندر لنگه. بعد از بندر عباس و جزیره های قشم و هرمز، حالا من وارد بندر لنگه شدم. شهری با آبنبارهای گنبدی شکل.
این بناهای مخروطی شکلی که پشت سر من میبینی تو جاهای مختلف بندر لنگه هستش. اینا آبنبارهای قدیمی هستش که آب بارون رو تو خودش جمع میکنه و یه آب شیرینی به مردم منطقه در گذشته میدادش.
گمرک اولین جایی بود که توی بندر لنگه رفتیم. ناخدا منتظرمون بود. ناخدا رضا انگار از دل قصه های دریایی و فیلم های جنوبی بیرون اومده بود. اون یه ناخدای واقعی بود.
من که نمیخوام نشون بدم، ولی دقیقا پشت سر شما اونجاییه که توی
ملتم.
بندر مورد اصابت قرار گرفته، ولی خیلی عادی، خیلی با انرژی اومدی در کنار ما.
از عادی هم عادی تره. ممکنم عادی یه خود استراحت بکنم، ولی الان استراحتی تو کار نیست. شب و روز مردم پای کاره. شما شب و روز توی خیابون رو ببین ملت دارن چیکار میکنن با پرچم جمهوری اسلامی.
یه بخشی از بارهایی که مونده بود و بچه‌ها دارن
الان دارن تخلیه میکنن. تخلیه میکنن تو بارون، تو باد، تو جنگ. خدا شاهد پهباد میگرده دارن تخلیه میکنن اینا بار مردم. حالا با کی طرف هستن آقای محترم؟ سلام، با که طرف مگه اینجا ونزوئلا که تو بشه از تو خواب ببرش؟ بابا ما اینقدر مرز دریایی مایل داریم از کارون تا آخر مرز ما
رفتیم، از چابهار اومدیم.
میخواد چه کار میکنه؟ چهار تا خونه هم زدیم، بیشتر هم بزن این مردم از پاده هرمیان یا بیشتر تو روت نیستن. نه مسئولین ما تو خونه شیشه هستن، نه مردم تو خونه شیشه هستن. اما تو خیابون بله، بخوای امتحانش کنی امشب بیا برو تو خیابون ببین چه خبره. به خدا قسم ما فرماد دوستمون بود، ما اینجا بودیم. والله به خدا این آقای جوکار میگه برای من برین لای سنگا خواهیم بشی. گفتم چرا خواهیم بشی؟ اگه بخوام بزنه خوب بزن. ما اومدیم برای بزنه. حالا چرت گل سنگ هم زد که زد. مشکل نداره.
به حسابات میگه گل سنگ.
گل سنگ زد مشکل نداره.
خود واژه معلومه که برایش چقدر این
زد. ولی ما
مقصد بعدی من یه اسکله مردمیه، جایی که مردم کنار لنج‌های سوختهشون بودن.
بعضی از افرادی که صاحبان این لنج‌ها هستن دارن تلاش میکنن موتورها رو از سوی لنج‌ها در بیارن. لنج‌ها لنج‌های قیمتی هست، هر کدوم شاید 60 میلیارد 70 میلیارد باشه. لنج صیادیه، نه کاربری نظامی داره نه کاربری ترابری داره. یه بخشی مهمی از هزینه های مردم به واسطه همین لنج های صیادی تأمین میشه. شغل مردم اینجا همینه. بریم یه صحبتی با بچه ها بکنیم.
دلش گرفته بود، همه سعیشو میکرد که موتور لنج رو از آب بکشه بیرون. جرثقیل میخواست. با اینکه در سخت ترین روزهای خودشون بودن، دل دریایی کار خودشو کرد. مگه میشه مهمان بیاد و مردم لنگه اونو گشنه بدرقه کنن؟
آقا ما شرمنده شما خودتون شرایطتون
خوب نیستش. خودمون ایرانی ها برای چیزال همجورد دست جلمون باز.
بله بله معلومه که دست و بلتون بازه.
همین که از ما هم میخوریم
از دل دریایی این رفقا. همین بس که تو این شرایط هم که بالاخره خودشون درگیر کاراشون هستن ما رو دعوت کردن به
اون بچه ها دوستا بگو بیاین جلو و بیاین نهار بخوریم دیگه. بیاین صرف نکنیم.
نه فقط یه لقمه میخوریم که برسیم به مقصد بعدی. این چیه؟
این موی شوره.
خب به چه سبکی درست شده؟
این سر و تش اینا میزنن سوستشو میدن
میخوابوننش تو نمک.
خب بعد از یه مدت دیگه میارنش بیرون با آب لیمو
یه یک ماهی میبرنش تو نمک. اوه چه فرایندی داره.
بعد از یه یک ماهی میذارن تو نمک، بعد میارن بیرون تمیزش میکنن، آب لیمو هم میزنن، خورش هم باش درست میکنن. اینطوری هم میشه.
آره نمیذارم ترش و شوره.
آره میذارم. آره. ما رو بتون بچسبه یا نه
حتما کنار شما به ما میچسبه. چرا نچسبه؟ ما اگه بتونیم این با هم بودن رو حفظ بکنیم ما جاقا حتما پیروز میشیم.
ما همیشه با همیم. ما ما ایرانی ها پشت هم خالی نمی کنیم.
دعوتتون میکنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی با ناب مسترد مرزداران بخش بندر لنگه با این روایت متفاوت سجاد بلوکات همراه بشید. پس گوش و چشم خودشون در قالب روایت این اثر داشته باشید و لذتی وافر از زیستن در این سرزمین به نام ایران و ایرانی ببرید. و عرض پایانی من سلامت و صلوات تک تک شما نازنینان هموطن در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، اقتدار، پیروزی و حریت سرزمینمون ایرانه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی و خدا نگهدار.